أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امروز روز 23 ماه ذی‌القعده است. روز 23 طبق یک قول شهادت امام رضا علیه السلام واقع شده که حالا به همین مناسبت هم صلوات خاصه رو خدای خاکی بخونید شما. صلوات خاص اللهم صل علی علی ابن مصر و المرتضی، اون رو بخونید تا عرض ارادتمون به ساعت مقدس امام رضا علیه السلام پیدا تحقق پیدا بکنه در همین حد فعلا و بحث رو شروع کنیم. یه وقتی یه روایتی رو اشاره کردیم، روایت زینب عطاره، یادتون هست؟ زینب عطاره خانمی بود که عطر می‌فروخت و زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم زندگی می‌کرد. یه وقتی پیامبر تشریف آوردن منزلشون، دیدن که ایشون هم هست. بعد که سلام کرد به پیامبر و پیامبر انگار خوش آمدید بهش گفتن تو میای خونه ما رو معطر میکنی، چون عطر به همسران پیامبر میفروخت و بعد اونها از عطر استفاده میکردن. گفت منزل شما به وجود شما معطره. و بعد یه توصیه هایی در رابطه با کسب و کار پیامبر بهش کردن. گفت امروز برای فروختن عطر و اینها نیومدم، اومدم گوشه ای از عظمت خدا رو برم بگید. بعد پیامبر شروع کردن یه روایتی رو، یه صفحه از اون روایت بیان کردن که اون روایت در ذیل آیه آخر سوره مبارکه طلاق ذکر شده، به مناسبت اینکه اونجا خدا فرموده الذي خلق الموت الذي خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. خدا اون کسی است که خلق سبع سماوات، هفت آسمان رو آفرید و من الارض مثلهن، در رابطه با زمین هم زمین رو مثل آسمان ها آفرید، که حالا این مثل رو در تعداد گفتند، در تعداد یا در استحکام، که از همین روایت برمیاد که تعداد هم هست. بعد امر خداوند متعال بین اینها در حال نزول و فرود آمدن است. خداوند همه این مجموعه رو آفرید لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما، تا شما علم به قدرت خدا پیدا کنید و علم به علم خدا، بدانید که خدا همه کاری ازش میاد و خدا همه چیز رو میداند، که این آیه مهمی است در رابطه فلسفه آفرینش هم مهمه. بعد حضرت شروع کردن این هفت زمین و هفت آسمان رو توضیح دادن. بعد حضرت فرمودن مثلا این زمینی که روش زندگی میکنیم، بعد از این یک زمینی هست که این زمین نسبت به اون زمین که حلقتن فی فلاتن غی، مثل یه حلقه ایست که دیگه بیابون افتاده. زمین اول و دوم نسبت به زمین سوم همینجور، زمین اول و دوم و سوم با هم نسبت به زمین چهارم، مثل حلقتن فی فلاتن قیم، این چهارتا نسبت به پنجم، پنجتا نسبت به ششم، ششتا نسبت به هفتم، همش که حلقتن فی فلاتن قیم. هفت زمین بعد از هفت زمین حضرت فرمودن که انگار چیزه گاوه و غر، بعد این همه اینها نسبت به او که حلقتن فی فلاتن قیم، بعدش ماهیه که همه اینها نسبت به او که حلقتن فی فلاتن قیم، بعد این چیه تا بعد فرمان بعد از اینها سراست، سرا که همه اینها این هفش نهتا دهتا نسبت به سرا که حلقتن فی فلاتن قیم، بعد فرمان که دیگه ما تحت سرا چیه، اینجا انگار انقطع الخبر، یه جایی گفتن نیست و فلان اینها، بعد همه اینها نسبت به آسمان اول که حلقتن فی فلاتن قیم، مثل یه حلقه است در یک بیابان تا میرسونن تا عرش خدا. و حالا وقتی به این قسمت میرسن تو زمین ها و بعد طبقات بعد از زمین ها تا میرسن به سرا، میگن دیگه ما تحت از سرا رو این انقطع الخبر، انگار دیگه جایی گفتنش نیست. حالا ما نسبت به امام رضا میگیم چی؟ میگیم اللهم صل علی علی ابن موسی المرتضى الامام التقی النقی و حجتی که علی من فوق الارض و من تحت سرا. امام رضا حجت زمینیان که هستن بر تحت سرایی که اونجا حضرت میگن انقطع الخبر رو دیگه چی نیست، حجت اونجا هم هستن. حالا دیگه اونجا چی جوریه این رو باید دید، این عظمت امام رضا علیه السلام. خب یه بقیه روایت رو خودتون ببینید، حالا همین حد عرض ارادت ما باشه به امام رضا علیه السلام. تو بحث ولایت الامر بحث انتخاب مطرح بود، ادله انتخاب رو که مطرح می کردن یک دست روایاتی رو بیان کردن که از اون روایات اجمالاً از مقاطع مختلف اون روایات برمیاد که اهل بیت علیهم السلام با مسئله انتخاب مشکلی نداشتن، بلکه انتخاب رو تأیید کردن و انگار مفروغ عن گرفته شده بین اهل بیت که این امر امت هست و امت باید دربارش تصمیم بگیره. تقریبا 12 متن در این رابطه نقل کردن. بعد هم خود اون آقایی که به اینها استناد کرده اشکال و جوابی کرده، اشکال کرده که اگر بگید همه اینها، اول یه نکته رو تذکر داده، گفته که حواستون باشه ما نمیخوایم به تک تک اینها استدلال بکنیم، ما به مجموع اینها استدلال میکنیم، تک تک ممکنه مورد مناقشه باشه اما از مجموعش دلالتن و سندن میشه استفاده کرد که یک چنین امری مفروغ عن و پذیرفته شده بوده. این رو اول گفتن، بعدم یه شبهه‌ای رو مطرح کردن و جواب دادن که اون شبهه و جواب رو هم جلسه گذشته گفتیم و ازش رد شدیم. الان ایشون دو تا مناقشه اصلی دارن نسبت به این فرمایش، نسبت به این دست روایات که اینها یا واقعاً همین نکته‌ای که ایشون فرموده ازش استفاده میشه استفاده بکنیم وجوب این انتخاب رو از راه انتخاب مردم، که بگیم خلیفه اون حاکم ولی امر از راه انتخاب به مردم به اون منصب میرسه یا نه. فرمودن که ما دو تا تعلیق داریم بر این بیان. تعلیق اولشون اینه که این چیزی که شما گفتید، که گفتید اینها درسته که مجموعش از نظر سندن و از نظر سند و دلالت ممکنه مخدوش باشه، اما مخدوش بودن اینها، تک تک اینها به این ضرر نمیزنه که ما علم اجمالی پیدا بکنیم به اصل این مطلب که جواز انتخاب یا بلکه بگید لزوم انتخاب از طریق امته و اینکه امت این حق رو داره. اینی که شما اینجور گفتید ما مناقشه داریم، مناقششون حاصلش اینه که مجموعه لا حجت حجت ساز نیست. همین یک جمله، مجموعه لا حجت حجت ساز نیست. یعنی اگر این 12 موردی که شما الان اینجا ذکر کردید که شما بیشتر ذکر کرده بودید جناب صاحب دراسات، ما 12 موردش که قوی تر بود رو بیان کردیم، شما میگید اینها اگر سندن و دلالتن مشکل داشته باشن آسیب به جایی نمیرسانه. ما میگیم حالا ممکنه ضعف سند رو این رو ازش اغماز و چشم‌پوشی بکنیم، بگیم که یه تواتر اجمالی فعلا هست و اون فی الجمله ما رو مطمئن میکنه که این روایات وارد شده از طریق معصوم. یا الله خوب دل هم درونه. تو سند ممکنه اغماز بکنیم، اما تو دلالت چجوری اغماز بکنیم؟ تو دلالت اگر تک تک روایات رو اومدیم خدشه درش ایجاد کردیم که این دلالت نداره، این دلالت نداره، اون دلالت نداره، خب یه مجموعه ای که این روایت مورد اول رو میگید نه اصلا مربوط به فضا انتخاب نیست، مورد دوم رو یه جواب دیگه. اگه تک تک اینا رو ما جواب دادیم و از حیث دلالت نشد بهش ملتزم بشیم، چگونه شما میخواید بگید که این مجموعه دلالت بر جواز انتخاب یا لزوم انتخاب داره؟ از کجا؟ اینا که تک تکش مخدوش بود که. بله یه چیز ممکنه تو ذهن شما باشه، تو ذهن ما هم هست، بعضی وقتا رو حساب احتمالات که پیش میریم یه مطلبی در مجموعه اینها هست که بر اساس حساب احتمالات میشه اطمینان پیدا کرد که این حدش قطعی است. یعنی مفاد این روایت، مفاد دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، دهمی، همه اینها انگار یک امری توش مفروغ العنه گرفته شده و یک لازمه ای داره، یه مطلبی رو ثابت میکنه که نمیشه بگیم اتفاقا، یعنی از باب اتفاق اینها حاصل شده. گاهی اون حساب احتمالات به ما اجازه نمیده. تو حساب احتمالات مثلا اگر شما 10 تا مثلا 3 تا کتاب داشته باشید، 3 تا کتاب به چند صورت میتونن کنار هم قرار بگیرن؟ به 3 فاکتوریل هاست. فاکتوریل که خوندید؟
1 ضرب 3 6 تا.
درسته؟ اگر 4 شد 4 فاکتوریل میشه. فاکتوریل علامتش؟ علامت تعجب بعد از عدد. 4 فاکتوریل یعنی 1 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 4. خب یعنی 2 6 4 یعنی 24 حالت. خب یعنی اگر 4 تا چیز شما داشته باشید، این 4 چیز 24 حالت دارن کنار برای کنار هم قرار گرفتن. حالا این 5 فاکتوریل شد چی؟ 1 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 4 ضرب در 5. تا ضرب در 4ش اومدیم شد 24. 5 تا 24 تا میشه چی؟ 120. اگه 6 فاکتوریل شد میشه 720. خب اگر 6 تا چیز شما داشته باشید، این 720 حالت داره کنار هم بودن. حالا اگر شما اینا که 720 یعنی تو حساب احتمالات میرسه به 720، حالا اگر اینا توی چینشش 2 تاش همیشه کنار هم قرار گرفت، اینا رو مثلا توی این 720 حالت که قرار میدید، میبینید که تو حالات متعددش اینا این دوتا کنار هم قرار میگیره تا که اینا باعث میشه که بگید این دیگه اتفاقی نیست. این که این کنار این قرار گرفته یه تناسبه، یعنی تو حساب احتمالات وقتی که در عالم واقع میبینید وقتی این محقق میشه بلا فاصله اینم هست، وقتی این محقق میشه توی یه موردش، دو موردش، ده موردش، از 720 مورد وقتی که یه موارد قابل اعتنایش رو دیدید که این الف، این مثلا الف به جیم داد واف توی مثلا 720 احتمال داره، حالا یعنی 720 احتمال در مقام واقع دارید میبینید که خیلی وقتا الف که هست بلا فاصله هی هم کنارش، یه مورد، دو مورد، سه مورد، ده مورد که اینجوری دیدید متوجه میشید که بین این الف و اون هی تناسب و ارتباطی هست. لذا رو حساب احتمالات میگید نمیشه اینا اتفاقی بگیم حالات اینها اتفاقی اینا کنار هم قرار گرفتن، نه حتما یه تناسبی هست، باید بریم ببینیم تناسب چیه، ارتباطی که اینا با هم دارن که این کنار رو قرار میگیره چیه. حالا اینجا هم دیگه اگر بر اساس حساب احتمالات اون یه مطلبی دیدید که در این هست، در دومی هم هست، سومی هم هست، چهارمی هم هست که احتمال این که اتفاقا اینجوری شده اون اتفاق دیگه مسموع نیست، بله اون موارد تو ذهن شما ممکنه این باشه که درسته که مجموعه اینها در دلالتش خدشه هست، اما اجمالاً بر یک مطلبی که لزوم انتخاب باشه دلالت میکنند. میگن نه این وجه مشترک همه اینها اون لزوم انتخاب نیست، این انتخاب یه لازم اعمیست توی این موارد، یه لازم اعمیست که لزوماً از تک تک اینها انتخاب بر نمیاد، ممکنه یه لازم اعمی باشه بعد شما نمیتونید ثابت بکنید. حاصل این که ما اگر از حیث سندی هم بتونیم اغماز بکنیم نسبت به اسناد اینها، از حیث دلالتی نمیتونیم اغماز بکنیم، یعنی اینها میشن مجموعه لاحجتی که حجت ساز نیستن. چرا؟ چون یه مفاد مشترک قدر متیقنی که همه برش دلالت بکنن که شما بگید یک تواتر اجمالی نسبت به اون مفاد شکل میگیره ما نداریم. این حاصل تعلیق اولشونه. میخواید؟ چی؟ حالا یکی خب حالا چرا نداره؟ چون مثلا الان دو سه موردش رو رو مثالاش تطبیق بودیم، مثلا همین مورد دوازدهم بود، حالا خودشون میگن ما هم بگیم. ببین مثلا صفحه 165 رو ببینید، همین مورد دوازدهم بود که عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال ولایت اهل العدل الذين امر الله بولایتهم و تولیتهم و قبولها والعمل لهم فرض من الله. خب ولایت اهل عدلی که خدا امر کرده است به ولایتشون و تولیتشون و قبولش و عمل با اینها، این فرض است از طرف خدا. استدلالی که شما کردید این بود که کلمه تولیت، این که خدا امر کرده است به ولایتشون و تولیتشون، یعنی چی؟ اینه که تولیت از قبل امت این فریضه است از طرف خدا، این تولیه از طرف امت فریضه الهی است، در نتیجه صحیح و نافذ از قهرن، اینجوری انتخاب برمیاد. خب این ممکنه اینجور باشه، ولایت اهل العدل یعنی اون کسانی که امر الله به ولایتهم، یعنی اینها رو نصب کرده، امر کرده به ولایتشون، نه اینکه صفتی رو درشون انتخاب گفته که شما برید اینا رو تولیه بکنید. کسانی را که خدا امر کرده است به ولایتشون، یعنی کسانی رو که اون اسمت رو برشون قرار داده و اینها رو به عنوان ولی به رسمیت شناخته، به دیگران گفته ازشون اطاعت بکنید، قبولشون بکنید و اوامرشون رو چشم بگذارید. این انتخاب، این که خدا امر کرده است به ولایت اینها و تولیه اینها، امر کرده به ولایتشون، این احتمالم درش هست، امر کرده به ولایتشون یعنی اینا رو به عنوان افراد معصوم معتبر به رسمیت شناخته، نه که امر کرده یعنی صفاتی رو بیان کرده گفته شما برید بر اساس این صفات یکی رو انتخاب بکنید، نه، امر کرده به ولایتشون که اینها ولیند، اینها ولیند، شما برید اینها رو تولی بکنید، عمل قبولشون بکنید، باشون عمل بکنید. این مثلا این
لس
خب نه ما میخوایم نه ما میخوایم چی رو ثابت بکنیم؟ میخوایم اصلا میخوایم بگیم که این شخص مشروعیتش رو از انتخاب شما به دست میاره. اصلش اینه دیگه، که این شخص، ما تو ادله انتخاب میخوایم بگیم این رهبر، این ولی جامعه مشروعیت خودش رو از مردم به دست میاره. خب حالا از این عبارت آیه لزومن همین استفاده میشه که مشروعیت مردمی است؟
نه، این خب کنار بقیهش
رو بگیم. خب همین
نمایش
انگار بر روی مدخلیت خب نه نه خب حالا از همین این یکیش خب حالا این رو که این به تنهایی ای بود که دلالتی نداشت، مدخلیت ما هم مردم موظفه به پذیرش و قبول و عمل به همراه هن. نه اینکه مدخلیت ما در انتخابش داشته باشن. یا این یه نمونه، مثلا بیاد مورد 11 این که نامه هایی که نوشتن تو نامشون نوشته بودن فالحمد لله الذي قسم عدوك الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الامه فابتزها امرها. این حاکم جباری رو که خداوند رو شکر که در هم شکست دشمن تو را، دشمن جبار عنید تو را، که این دشمن انتزا جهیده بود بر این امت، فبتزها امرها و قصبها فیعها و ربوده بود امر امت را. ابتزها رو گفتیم یعنی ربود، یعنی و بدون با قهر و اینها از دست اونها ربود، و قصبها فیعها و تأمر علیها بغیر رزن منها. این مجموعه کنار هم، این دشمنی که سلب کرده است امر امت را و دشمنی که غصب کرده است فی امت را و امارت کرده است بر این امت بدون رضایت از این امت، حالا بدون رضایت از این امت یعنی صرفا مشکل این بوده که رضایت امت همراهش نبوده. این که ویژگی هایی که داره ذکر میکنه، یکی از ویژگی های این عدو جبار هم اینه که تأمر علیها به غیر رزم منها. آیا ولی حالا این ازش بر میاد که اگر اینها رضایت داشتن حتما تأمر ایشون مشکلی نداشت؟
شما کلا هم نمیتونید رضایت مردم
رو
خلق کنید.
خب حالا اونا توی جواب دوم هم خواهیم گفت که یه بخشش هم اینه که تو همین اینا این میره توی مقبولیت، همون که امروزه اصطلاح مشروعیت و مقبولیته، اینه که امروزه اصطلاح مشروعیت به کار میره و مقبولیت، این که حالا تو این رو نسبت به جواب امام همین رو خودشون توجه میدن، میگن تو جواب امام هست که ان فان كتب الی چیز و انی باعثون علیکم اخی فلان فان كتب علی انه اجتمع رأی و ملائکم و ذوی الحجا او الفضل منکم علی مثل ما قدمت به رسولکم و قرأت فی کتبکم فانی اقدم علیکم و شیکن. از این استفاده کردن که اگر ایشون اینجور استفاده کردن که اگر رأی صاحبان، صاحب نظرانتون، خواستتون، اقلاتون، اهل فضلتون بر این قرار گرفت که مثل منی حاکم باشد، خب من میام. از استفاده کردن که ببین پس رأی اینها مهمه. خب میگن که این ممکن از باب مقبولیت باشه نه از باب مشروعیت، چون لا رأی لمن لا یطاع، لا رأی لمن لا یطاع، کسی را اگر اطاعتش نکنن نظرش نافذ نیست، زمین میمونه. که حضرت اینجوری که نوشتن و شما استدلال کردید به همین که گفتید، از جواب حضرت برمیاد که اینا حتما باید انتخابی باشه، ممکنه از باب یعنی بعضی هاش دلالت هستن نداره، دلالت بر اعم میکنه نه بر این که حتما امت انتخاب کرده. اعمه لازمش اعمه، اعمه از که امت انتخاب کرده باشه، نسب الهی داشته باشه و امور از این قبیل. بعضی هاش هم ممکنه ناظر به مقبولیت باشه نه مشروعیت. اگر اینجوری باشه شما از مجموعه نمیتونید چیزی در بیارید. مثلا عبارت رو حالا ببینید، فرمان که میخواید کی میخواد بخونه عبارت رو؟ خود شما که اون جلسه شما نخونده؟
اون جلسه
نخونده میخواید حالا شما بخونید تا سریع بخونید.
و اونا که جواب اون آخر اگه اون کنزه رو فی جملت نماده روایات
اینو خوندیم، هازا و لنا تعلیقان،
هازا و لنا تعلیقان ارا کلام صاحب دراسات حیث فرد ان المناقشه فی اسانید ما جمع من الروایات على الضعف فی الدلاله لو كانت لا تدور بالاستدلال به على المقصود لان تلف والاستفاده من مجموع هذه الروایات المنصوبه به صدور بعد و اجمالا.
خوبه حالا معنا کنه.
میگه اینجا که ما دو تا تعریفه به کلام صاحب دراسات داریم که ایشون فرض کرد که مناقشه تو سند اینایی که جمع کردیم از اون روایاتی که برده بودن و در دلالت اینا اگر که به استدلال به اون چیزی که ما
نه ان المناقشه في اسناد ما جمعها من الروايات او ضعف الدلاله لو كانت، این لو كانت اگر مناقشه باشد، لا تزور رو بعد از این كانت یک کامای ویرگول چیز بگذاری، ان المناقشه لو كانت اگر مناقشه ای هم در این جهت باشد چی؟ لا تزور رو بالاستدلال به حال المقصود. اگر در جهت سند یا در جهت دلالت مناقشه‌ای باشد، این مناقشه در سند یا دلالت لا تضر رو بالمقصود، به مقصود ما که میخواییم انتخابی بودن حاکم رو ثابت بکنیم ضرری نمیزنه.
به دلیلی که استفاده از مجموعه روایاتی که موصول به صدورش اجمالا.
نه یه بار دیگه قشنگ بخونید.
لعن تلفه و استفاده به مجموع بعض روایات منصوب به صدور بعدا و اجمالا.
لعن الهدف هو الاستفاده من مجموع هذه الروايات الموصوف به صدور بعضا و اجمالا. یعنی اون استرس کلامتون رو بیاید رو همون چیزی که بعد اونی که مد نظر ایشونه چیه؟ مجموع هاده، به خاطر اینکه هدف استفاده از مجموعه این روایاتی است که به صدور بعضش اجمالاً وسوق هست، اجمالاً به صدور بعضی از این روایات وسوق هست. منظور استفاده از مجموع است نه استفاده از تک تک. خب
از تعریف الاول النظر و سنده امکن تدارو ان تاریخ در توافر اجمالی و ضعف و دلالته عادتاً لا یمکن تدارو به فرض کسرت العددی روایات.
خب حالا همین رو معنا کنید.
میفرمان که تاریخ اول اینی که ضعف سند رو اگر بدونیم تدارو کنیم از طریق این که مدعی بشیم که تواتر اجمالی توش هست، بعد میگه فضرف و دلالت رو چکار کنیم؟ لا یمکن تدارک به فرض کسرت عددی روایات. میگه که اینا تعدادشون زیاده کنار هم دیگه قرار شده دید. فلو انا خدم لم یقتنه به دلالت کل روایات التي ذکرت فی المقام لا یستحق و افناهو به انما ندف و بلد استفادت من مجموع حاضر روایات. میگه که اگر یه نفری لم یقتنه به دلالت کل روایات قانع نشه یقتنه
بله
قانع نشه به دلالت کل روایاتی که ذکر شد در این مقام لایسته با افنامو بند نان نهد فارد استفادت اون مجموع حاضر روایات میگه که صحیح نیست قانع کردنش به این که ما بگیم هدف ما استفاده از مجموع روایات این روایات این شکلی نمیتونیم قانعش کنیم.
چرا؟ چون تو تک تک خدشه داریم وقتی که اگه احدی لم یقتنه به دلالت کل روایات التی ذکرت فی المقام به دلالت این مجموعه این روایات که در مقام ذکر شده قانع نمیشه. اینو نمیشه لایسته حقناهو به این که بگیم هدف ما استفاده از مجموعه این روایاته. چرا نمیشه گفت؟ چون فل مجموع من روایات غیر دالتن علی المقصود لا یکون دالتن علی المقصود غالبا. از مجموعه لا حجت که حجت در نمیاد از مجموعه روایاتی که دلالت بر مقصود ندارد این دال بر مقصود نمیشه غالبا. تا این که تک تکش دلالت نداره تک تک اینا دلالت نداشت. حالا این تک تک ها رو بیاد کنار هم، اینا همشون صفری هم که یک میخوان صفر. حالا صفر رو کنار هم قرار گرفتن 50 تا صفر، اون یکش شما بجورید. خب
نه قد یتفق ان حساب التمادات یکلق من مجموع روایات غیر دالت دلالت علی المقصود ولكنه
اون نادره. مثال او ما اضافه را خوب قبل از مثال دهور معنا کنید. نعم استدراکه، بله استدلال همونی که ما رو تابلو نوشتیم. اگر یه جایی بر اساس حساب احتمالات یه نکته ای بود که مجموعه روایات برش دلالت میکرد اون رو ممکنه بپذیریم. بگید
ولی این نادره. میگه که ممکن اتفاق بشه به اینکه حساب احتمالات خلق میکنه از مجموع این روایات دلالت بر اون دلالتی که مقصود ماست، ولیکن نه اون نادره. یکی این اتفاق خیلی بعیدی که بیفته رو به حسب احتمالات.
بله
مثال اون ما اضافه از ان عدد کبیر من روایات کانت مجملتا.
فرزه بگید بهتره.
فرزه ان عدد کبیر من روایات کانت مجملتا و کان قاسم مشترک من احتمالات فی ما بینما و احتمال مطابق المقصود. میگه و یه بخش مشترکی از این احتمالات احتمال بین اینا اون احتمال مقصود ما باشه قاسم.
بله اون قاسم مشترک اون وش مشترک حد مشترک از احتمالات همون احتمال مطابق با مقصود ماست.
فافتراض ان کل تلک الروایات تطابقت فی قبول لهذا الاحتمال لمجرد صدفه بعیدا بحسب حساب احتمالات.
بله در چنین فرضی این که بخواید بگید صرفا اتفاقی شده این بعیده. معنا حالا بازم معنای تک تک کلمات رو صدفتن یعنی تصادفن یعنی اتفاقن. خب
فقد یحصل الوثوق به ان السبب لصیاغت کل هذه الروایات صیاغت محتملة الانطباق علی هذه المعنی و حقانیة هذه المفاد فی ذاته. میگه که گاهی اوقات حاصل میشه وثوق به اینکه سبب قرار گرفتن سیاوش قرار گرفتن
بله ریختن
همه این روایات یک قرار گرفتن محتملی که منطبق باشه به این معنا این خودش به حقانیت مفاد فیزاته
معلوم میشه که این مفاد این مطلب فی حد ذاته از حقانیت برخورداره میگن که فرض این که همه این روایات تطابقت فی قبول اینها هماهنگ شده در قبولش با این احتمال به خاطر مجرد صدفه اتفاقا اومده مفاد همه اینها روی یک مطلب زوم کرده و اون مطلب رو تثبیتش کرده اتفاق بوده این به حسب احتمالات که شما حساب بکنید که وقتی احتمالات چند تا زیاد شد دیگه اصلا از حد احصاب خارج میشه حالا همه اینها این احتمال رو احتمال خاص رو برش دلالت بکنن اتفاقی باشه این خارجه این خارجه از چیزه خارجه از محدود است. این رو نمیشه پای صدفه گذاشت لذا وسوخ پیدا میشه به اینکه سبب برای این ساختار به سیاقت کل آدر روایات سیاقتا محتملت الانتباق علا آدر معنا این که همه یه ساختاری رو که این در برگیرنده اون معناست این رو با خودشون همراه دارن این حاصل می شود وسوق به این که سبب همراه داشتن این ساختار خاص چیه؟ حقانیت و حاضر مفاد فی ذاته این که همین مفاد فی حد ذاته اگر یک چنین اتفاقی بیفته بله اونجا هست که میگیم اینا یه تواتر معنوی دارن اون مثالی که تو اصول اینا معمولا زده میشه میگن فرض بکنیم یه چه چند تا خبری که ضعیفه یکی میاد میگه که اطراف حرم ترافیک بود کنار فلانچی یکی میاد میگه که من این که معطل شدم به خاطر این بود که چند یه ماشین تصادف کرده بود کنار فلانچی یکی دیگه میاد میگه که این که من چیز امروز معطل شدم چون اون طرف رو بسته بودن طرفی که میمد طرف فلانچی مجبور شدم برم دور بزنم با نیروگاه از اون طرف برگردم بیام اینا همشون در یک نکته مشترکن با این تصادف رو شما نمیفهمید ممنون از دوتش بسته بودن راه یا تصادف یا اون ترافیک سنگین تک تک اینها پذیرفته نیست اما این که کنار پل آهنچی یه اتفاقی افتاده فی الجمله همه اینا برش چی؟ دلالت میکنه این رو میگیم همه دارن میگن که کنار پل آهنچی یه اتفاقی افتاده متعالا این یکی این اتفاق رو در قالب اون چی بیان کرده؟ تصادف بیان کرده یکی در قالب بسته بودن راه بیان کرده یکی در قالب ترافیک سنگین تک تک اینا سندش ضعیفه اما این حد مشترک اینها متواتره اینجاها میشه اون قدر مشترک رو گرفت اما ما نحنفی از این قبیل نیست حالا این رو ادامهش بدید خودشون پیاده خوبه حالا عبارت رو بیدید من خودم عبارت رو ادامهش رو بخونم اما ازا کانت روایات ضعیفت الدلاله اما اگر روایت ضعیفت الدلاله بود لا به معنا اجمال مفادها و کون المعنى المقصود احد محتملاتها نه از این باب که مجمل و معنایی که مد نظر ماست یکی از محتملاتشه اینجوری نیست بل به معنا ان مفادها تطابق على لازم اعم للمقصود مثلا بلکه به این معنا که مفاد اینا مطابقت داره بر یک لازمه اعم مقصود لازمه اعم اصل این که رهبری شکل بگیرد جامعه حاکم پیدا بکند اما این که این جامعه که حاکم پیدا میکند با نصب با انتخاب اینا رو دیگه دلالت نکنه، یا اینکه مفادش به دقیق اجنبی یا عن المقام باشه. وقتی دقیق میشیم میبینیم اصلا اینی که تو این روایت گفته شده هیچ ربطی به بحث ما نداره. وقتی مفاد روایات اینجوری بود فهازل بیان لا یعتی فیه غالباً، دیگه غالباً نمیتونن این بیان رو بگن که بگن بله یه قدر مشترکی بین همه اینها هست که اون قدر مشترک رو این مجموعه روایات ضعیف ثابت میکنه. اینجوری نیست. فمثلا لو ناقشنا فی دلالت روایت ثانیت عشر به دعوا ان معنى الذين امر الله بولایتهم هو الناس من قبل الله للولایه، مثلا اگر ما مناقشه بکنیم در دلالت روایت دوازدهم و ادعا بکنیم که در روایت دوازدهم که خدا فرموده الذين امر الله بولایتهم منظورش نسب از قبل الله است برای ولایت و ان معنا قبولها که در همین روایت اومده قبول کردن اینهاست، این تمکین را در مقابل روایت و تصدیهم للمنصب المفوض الیهم من قبل الله و این که به عهده بگیرن اون منصبی رو که از ناحیه خدا به اونها واگذار شده. خب اینجا پس شما از اون عبارت می‌خواستید استفاده بکنید انتخاب رو و اینکه این مشروعیتش رو از انتخاب به دست آورده، ما بگیم یه چنین مفادی داره. اگر یک چنین مفادی داره که بره تو فضای نسب، خب دیگه اون مطلوب شما رو ثابت نمی‌کنه. همینجور و ناقشنا در دلالت کتب اهل کوفه، همون روایت 11 هم که اونجا نقل می‌کنن، بگیم به ان ابتزاز امر الامه لا یعنی ان الولایه امر تحت اختیار الامه. این که حضرت فرمودن که اینها ابتزوها، روایت 11 هم این بود که فالحمد لله الذي قسم عدوك الجبار العنيد الذي انتزع على هذه الامه فابتزها امرها. از این فابتزها امرها خواستید بگید امر امت. این امر امت اگر شد پس معلوم میشه امری است که امت باید نظر بدن و ولی رو انتخاب بکنن، لذا اینجا گفته شده فابتزها یعنی سلبها و انتزعها به جفا و قهر، یعنی این رو ابتزها رو گفتیم مقام یعنی سلبها، منتها حالا رو امر امت که اینجا چی کرده روایت گفت اونجا چرا ما دنبالش هم گفتیم و تأمر علیها به غیر رزن منها. حالا همون تو اون قسمت اول بگیم امرها امر امت، امرش نیست. امر امت که گفته شده منظور از امر امت چیه؟ یعنی ان الولایه امرون تحت اختیار الامه. بگیم که به ان ناقشنا در دلالت کتب اهل کوفه به این که ابتزاز امر امت لا یعنی این که ولایت امریست که تحت اختیار امت است و قد ابتزها یزید، یزید اون رو سلب کرده است، بل یعنی ان الولایه امر لمصلحت الامه. امر الامه یعنی امری که مصلحت امت درش هست، لاجل الامه هست و قد افتزها یزید. خب این رو اگر اینجوری گفتیم بعد ادامش هم میشه به غیر رضاها. این به غیر رضاها نه یعنی این که پس اگر رضایت امت بود مشکلی نداشت، داریم یه توصیف میکنیم از واقعیتی که اتفاق افتاده. واقعیتی که اتفاق افتاده اینه که اومده یه امری را که نه مال امت بوده نه مال خودش، امر اهل بیت بوده، این رو غصب کرده، سلب کرده و بعد نتیجه کارش هم این شده که بدون رضایت بر امت حکمرانی و حکمفرمایی کرده، که این که بدون رضایته کارش رو شنیع‌تر هم میکنه. اصل کار شنیع بوده به خاطر اینکه اون جهت ولایت درش نبوده، بعد اینکه رضایت امتم درش نیست این شنیع ترش میکنه. مثلا میشه مثلا اینجوری بگید، اون روایت هم اینجوری بزنیم کنار، همینجور یکی یکی بزنیم کنار. بعد و ناقش نافی دلالت کتب اهل کوفه اینو گفتیم، و ناقش نافی دلالت جواب امام الحسین علیه السلام، اینی که امام حسین علیه السلام جواب دادن که فرمودن اگر این نماینده من به من نوشت که بزرگان همه اتفاق نظر دارن بر من، اون موقع میام. این که معلق کردن حضرت قدومشون رو به سوی اینها، اومدنشون رو معلق کردن بر چی؟ معلق کردن بر این که اجتماع رأی ملأهم، این که بزرگانشون نظرشون باشه، و ذوی الحجا و صاحبان خرد و عقل، اون شهروندان خاص نظرشون اومدن امام باشه، و الفضل منهم على ذلك کان. این عبارت رو ببینید، این عبارتی که اونجا بود در رابطه با پاسخ امام علیه السلام نسبت به مردم کوفه، فرمودن که اگر این نماینده من اومد و به من نوشت که شما اجتماع دارید، ملعتون، روایتش رو ببین صفحه چند بود؟
164.
بله. احسن، همون ادامه، همون اجتماع رأی ملعکم و ذوی الحجاب الفضل منکم علا مثل ما قدمت به رسولکم. خب اگر یک چنین چیزی شد، این که بحث اجتماع رأی ملع رو مطرح کردن، اجتماع رأی ذوی الحجاب رو مطرح کردن، این از باب چیه؟ این که معلق کردن قدومشون رو بر این امور، کان لأجل احراز تقبلهم العملی، این از باب مشروعیت نبود، از باب مقبولیت بود که آیا اینها قبول عملی دارن للقضیت المتوقف علیه نجاح و علیه السلام فی تصدی، در اون جریانی که موفقیت امام در اون جریان متوقف است بر قبول اینها، اگر اینها همراهی بکنند و با امام باشند امام کارشون پیش میره، اگه همراه نباشند که لا رأی لمن لا یطاع. میخواستن این رو بگن، لا لعجل کون تقبلهم و رضاهم هو الذی یعطیه الولایت الشرعیه، نه اینکه بگیم از نظر شرعی هم قبول امت و رضایت امت اعطای ولایت شرعی میکنه، نه اعطای ولایت شرعی، نه اعطای مقبولیت مثلا، نه مشروعیت. کیف الله، در حالی که ما بر اساس مذهبمون همین جور فکر میکنیم و بر اساس مذهبمون امام امامن، حتی اگر ولایت ظاهری هم نداشته باشن، که این دو ست خط رو نگاه میکنید. این تعلیق اول خلاصه، یعنی بله ما یه جاهایی چشم پوشی از سند میکنیم، چشم پوشی از محتوا میکنیم اگر اون شرایط خاص باشه، اینجا انگار اون شرایط خاص نیست. حالا فعلا تعلیق دومشون بمانه. صلی الله علی محمد و آل بیت.